بسم الله الرحمن الرحیم. اقرار میکنم حالا پیش از اینکه دفتر رو روشن نکنید این جمله رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. باب عتق را که ما نخوندیم علتش اینه، اولا اصل موضوع برده برده فروشی در اسلام جنبه امضایی داشته است، یعنی بود قبل از اسلام، بود اسلام هم یه مرتبه به کلی دورش خط قرمز نکشید. اگر دقت بشود، اگر اسلام بعد از ظهور الغامی کرد از ریشه با عجله، این بر اقتصاد جامعه اون روز لطمه عجیبی میخورد و ممکنه موفقم نمیشد. اسلام شروع کرد به مبارزه کردن با برده برده فروشی از راه‌های عاقلانه، از طرق عقلی شروع کرد، تشویق کردن به عتق، کسی روزش بخورد بنده آزاد کند، کسی قسم بخورد هنس قسم کنه بنده آزاد کنه، کسی که کنیزی دارد با او آمیزش کرد کنیز صاحب ولد شد دیگه حق ندارد اونو بفروشه، باید بمونه انشاءالله مولا بمیره مالش بمونه به ولد، ولد به مادرش، مالک نتونه بشه، مادر آزاد بشود. شروع کرد مبارزه کردن با این عمل، یعنی خرید فروش برده و بقای این مسئله برده و برده فروشی و بردگی. بعضی ها به اسلام خورده میگیرن که اسلام چطور آدم فروشی را، برده فروشی را جایز دانسته. اینها کم لطفی کرده اند، ولی طرقی هم در استرقاق اسلام بیان کرده، مثلا ارثش را اجازه داده، یعنی کسی که دارای یک غلام 10 غلام است بمیره ارث میمونه، ارثش را الغا نکرد. استرقاق را جایز دانست، مؤمنین مسلمین با کفار بجنگن با اذن امام از اونها اسیر بگیرن، اون اسیر را فورا رقش نمی کنن، دعوت می کنن بر اسلام، اگر اسلام اختیار کرد آزاد می شود، نکرد استرقاق می شود. نه یه مرتبه به عنوان این که ما بگیم ریشه این عمل را از بین ببرد، چون یه مرتبه بود عرض کردم اون موقع اکثر اموال از اینجا شروع می شد دیگه، عرض کردم اقتصاد جامعه را ممکن بود از بین ببرد، هم اقتصاد جامعه حفظ بشه، از این طرف هم عاقلانه با طرق مختلف انواع اقسام ریشه اونو بکنه. اما آمدیم این عتق و اینها را که نخوندیم، اینها کلن در احکامش بوده. مثلا عتق احکام چیه؟ آزاد کردن. عتق آزاد کردن شرایطش چیه؟ اون معتق چه شرایطی داشته باشه؟ معتق چه شرایطی داشته باشه؟ یکی راجع به عتقه. فصل بعدش راجع به مکاتبه است. مکاتبه چیه؟ مکاتبه این است که بین غلام و مولا یه نوشته رد و بدل بشود، بگه که من قیمتم 100 تومانه، یک نوشته بنویسم من برم آزاد کار بکنم، 100 تومان تو را اگر آوردم دادم من آزاد بشوم. این مکاتبه دو جوره، مطلق مشروط. مشروطش این است که بگه تمام 100 تومان آوردم من آزادم. مطلق این است که اگر 1 تومان برات آوردم 1/100 من آزاد، 50 تومان آوردم نصفم آزاد. اینو میگم مطلقه، اونو میگم مشروطه. پس فصل اولی بابی که پشت سر گذاشتیم نخوندیم راجع به شرایط عتق بود. الان مسئله عتق وجود ندارد که ما
اونجاها
وقتی که کمر ترک بکنید
وقتی
مسئله فصل دومش راجع به مکاتبه و این قسمت ها بوده، مطلقه یا مشروطه. فصل دیگرش در استیلاد بوده، آخرم فصله در استیلاد. استیلاد یعنی چه؟ یعنی مولا عمه خودش را صاحب ولد کنه، یعنی با عمه اش نزدیکی کنه، صاحب ولد بشه. و حکمش چیه راجع به این؟ پس این سه تا فصل را در باب عتق و رقبه که ما بایستی بررسی می کردیم، اینها چون الان با مسائل دیگر از نظر ابتلا قابل مقایسه نیست، این بود که اینها را اکثرا من نخونده هم تا حال لمعه را مباحثه کردم، شاید 4-5 دوله بیشتر مباحثه نکردم. ما بقیه دیگه می رفتیم نمی خوندیم، چون می دیدم که تقریبا مسائل دیگر اهم است. روی این حساب این خلاصه عتق و رقبه بود که براتون اجمالا وعده کرده بودم بگم گفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. بابی که شروع کرده ایم در دست گرفته ایم، باب اقرار و کتاب اقرار است. اقرار چیه؟ هم مأخذی قرآنی دارد که در پیش خواهد آمد آیاتی، هم مأخذی روایتی دارد. اقرار یعنی از روایات اخذ شده است. لفظ اقرار مصدر است، خودشم مصدر مزید فیه، از باب افعال، مجردش قره است. قره از چند باب آمده، قرره، قرره، بعضی جاها قروره. خب معلومه که اینها مکرر است حرفش، ادغام میکنن و با هم مشدد خونده میشود قرره. یقر رو، گاهی یقر رو. معنای قره چیه؟ مجردش قره است و مصدر قره هم قره، قرار، قرار هم مصدر مجردشه، قر و قرار و مصادر دیگر هم دارد، به کتب لغت مراجعه کنید. معنایش چیه؟ ای از الفاظ مشترکه است، لفظ واحد، معنا متعدد، برخلاف الفاظ مترادف که اینو درس‌های قبل براتون گفتم. مترادف آن است که شما بگید معنا، معنا واحد، لفظ، لفظ متعدد. مثلشم اسد، لیث، قزنفر، معنا واحده، لفظ متعدده. این میگن مرادف، مترادف. اما مشترک درست برخلاف مترادفه، یعنی در مشترک لفظ واحد، معنا متعدد، مثل عین، لفظ واحد متعدد. این قره هم، قرر و قرار هم لفظ واحد، معنا متعدد. چند تا معنا داره؟ قره به معنی سد، آب را پاشیدن. قره به معنی برده، دروده، یعنی خنک شدن، خنک شدن. قره به معنی روشن شدن، حتی مصدرش هم میاد قرتو، مثلا قرتو العین، اون هم از همین جهت ها، قرتو العین. قره به معنی روشنی چشم هم آمده، قره به معنی صدته هم آمده، قره به معنی اعترته هم آمده. پس لفظ واحد، معنا متعدد، این می شود مشترک. مشترک معنوی یا لفظی؟ لفظی، لفظی. مشترک معنوی آن است که لفظ واحد، معنا هم واحد، اون معنا مصادیقش زیاد باشه. مشترک لفظی آن است که لفظ واحد دارای معناهای متعدد. اینچنین حالا ای قره میبریم باب افعال میشود اقرره، مضارعش یقره رو، مصدرش میاد اقرار. آیا کدوم معنا قصد میشود؟ همون معنا که یکی از معانیش اعتراف یا یکی از معانیش ثبته بود، ثبته یعنی ثابت شده، اقرره یعنی اثبته، اقرار یعنی اثبات، اثبات، اثبات حقی را. پس با هر دو معنا سازش دارد. این لفظ اقرار شد که قشن شکافتید و مجردش را، مصدر مجردش را، معنایش را و مصدر مزدومتیش را قشن به دست آوردیم. اقرار چند رکن دارد؟ چهار رکن دارد. یک مقر، دو مقرر له یعنی در نفی کسی اقرار میکنه، سه مقرر به یعنی اون شیئی را که به او اقرار میکند مال فلان کسی، چهار صیغه، صیغه چهار رکن دارد. و فیه فصول، در این کتاب فصلهایی است، الاول و الصیغه و توابعها. الاول مبتدا، الصیغه یعنی فصل اول صیغه است و توابعها و توابع صیغه است. توابعش چی باشه؟ شارح میگه که من شرایط مقر و احکامی که مربوط به اقرار هست. چرا شرایط مقر را گفت که من توابعها، از توابع صیغه؟ آخه علی الظاهر اگر اینو نگاه بکنی به عبارت، یعنی صیغه اصل است در اقرار، مقر و مقرر له فرع است. توابع به آن میگیم که یادتون هست مثلا نکاح را خوندیم در آخر در توابع، یا سایر ابواب را توابع آن است که خارج باشه به تبعیت اونو بیاریم. اینجا میگه فصل اول در صیغه و در توابعش، توابع یعنی درباره مقر، این یعنی توابع است، یعنی خارجه، یعنی اصل صیغه است. مقر و مقرر له و مقربه خارجه؟ نه، مراد از توابع محشین محترم، بعضی هاشون متوجه هم نیستن، توابع را به معنای خودش میگه. نه، مراد از توابع یعنی رفقا. فصل اول از صیغه و توابعها، یعنی دنبال رو صیغه. دنبال رو صیغه چیه؟ یعنی ما ارکان را میشماریم، میگیم رکن چهار تا، یک صیغه، دو مقر، سه مقرره، چهار مقربه. پس اینها من توابعها، توابع صیغه است، یعنی خارج است، یعنی صیغه اصله، اینها خارج نه. پس توابع یعنی دنبال رو صیغه در رکنیت، مراد از توابع این است. نور چشمان عزیزم منتها شهید اول یک صیغه را عنوان میکنه، بعد از صیغه در ضمن همین فصل مقر را هم بیان میکنه، گاهی مقربه را هم ذکر میکنه در این فصل، اما راجع به مقرله اونو صحبت نمیکنه. شهید ثانی میگه که ای کاش در این فصل مقرله را هم عنوان میکرد. مقرله شرایطش چی باشد؟ مثلا من قبیل این که مقرله اهلیت داشته باشه. شما اقرار میکنید که این کتاب مال دیواره، شما مقر، کتاب مقربه، دیوار مقرله، دیوار میتونه مالک بشه؟ نه. این اقرار صحیحه؟ نه. شما اقرار میکنید که این ثوب مال آن گوسفند است، شما مقر، ثوب مقربه، گوسفند مقرله، آیا اقرار صحیحه؟ چرا؟ مقرر لهش شرایط را ندارد. این است که در فصل اول، در این فصل مقرر له را شهید اول صحبت نمی کنه. شهید ثانی می فرماید ای کاش شرایط مقرر له را هم در این فصل صحبت می کرد تا تمام می شد مطلقی. در فصل اول راجع به ارکان صحبت می کنه، صیغه، موقع، مقرره، مقرر له، اما مقرر له را صحبت نکرده است. صیغه اقرار چیه؟ صیغه اقرار اینه لهو علی کذا، یا اینکه لهو اندی فلان شی. اینها را الفاظ اینجور ذکر میکنه، لهو فی قبلی فی ذمتی عندی، همه اینها اقرار است، عیب نداره. اما اگر این چنین بگه کتابی لهو، بیتی لهو، بستانی لهو، بستان من مال اوه، خونه من مال اوه، کتاب من مال، این قلم. میگه که این درست نیست، مشهور گفته این اقرار درست نیست. چرا؟ به جهتی کتاب من مال اوه، معناش این است که دو نفر مالک این کتابه، این کتاب هم مال منه هم مال اوه، این است که این درست نیست. خونه من مال اوه، مشهور گفته این غلط است، این اقرار نیست. مگر یه چیزی زمینه کنه بگه بیتی لهو بوجه شرعیه، به یکی از وجوه شرعی مال اوه، این بگه عیب ندارد، مشهور چنین گفته. اما شهید ثانی رضوان الله علیه میگه که ولو بگه بیتی لهو اقرار است. چرا؟ به جهت این که بیتی خونه من، یعنی علی ظاهر، یعنی ظاهرا خونه دست منه، مال منه ظاهرا، لهو در واقع مال اوه، اشکالی نداره. بس چرا به خودش نسبت داد؟ به خاطر اینکه ظاهرا در دست خودشه. این اضافات، این نسبت ها خیلی جاها ادنا ملاحظه، ادنا ملامسه کافی است در اضافه. مثلا خودش هم مثال میزنه، این مثال از من نیست، یه چوب بلندی را، یه خشب بلندی را یه طرفش یه نفر گرفته، یه طرفش او گرفته، به اون طرف میگه خود طرفک، بگیر طرف خودت را، یعنی اون طرف مال تو شده، این راست راست یعنی مال او شده، چون اون طرف را او برمیداره، این طرف را، این اضافه میکنه که اون طرف مال توه، مال توه. یه کوکب، یه ستاره است به نام ستاره سهیل، خبر میکند از آمدن پاییز و زمستان. یه زنی بود به نام خرقا، زن احمقی بود، دور از محضر مبارک شما، خدا هیچ مسلمانی را زن احمق نصیبش نکنه. در زن عقل یک نعمت بزرگیه، یک نعمت بزرگیه. یکی از نورچشمانم خانومش ازش یک لایه هایی داشت، آمدن من البته بشم، این خانوم اینقدر تا اندازه از حرف زدنش اطلاعاتش هم خوب بود و اطلاعات دینیش هم خوب بود و خیلی هم وارد، و این میگفت زبان درازی میکنه اینا، گفتن که خوشحال باش که این عقلش، زبانش، درکش بعض مسائل را میفهمه، از این راه وارد میشه. و اگر یه خرقا این نصیب تو میشد چه کار میکردی؟ این زن اینقدر دور از محضرتون این تا اندازه فهمش ناقص بود که تابستان باید فعالیت های زمستان را بکنه، نمیکرد. وقتی که اون کوکب، اون ستاره ظاهر میشد که دیگه پاییز داره میرسه، این شروع میکرد کرسی درست کردن، منقل درست کردن، زغال درست کردن، لباس پشمی بافتن. این است که اسم اون ستاره را گفته بودن کوکب غرقا، یعنی اون ستاره مال اون زنه. راست راست مال او بود؟ نه، مجازن میگم ادنا ملابسه در اضافه کافیه. پس اینجا میگه که بیتی ادنا ملابسه کافیه، شما نمیتونه میگیم باطله. بس از مطالب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هازا کتاب الاقرار، هازا مبتدای مقدر، کتاب الاقرار خبر آن، و فیه فصول، زمیر فیه به مضاف برمی کردن، یعنی در این کتاب، فیه در این کتاب فصلهایی هست. الاولو یعنی الفصل الاولو صیغه تو، فصل اول صیغه است. و توابعها، توابعها اصفت به جای صیغه، صیغه خبر است مرفوعه، توابعها هم مرفوعه. اون توابع صیغه از چی باشد؟ من بیانیه است، من شرایط مقر، یعنی در این فصل شرایط مقر را هم صحبت می کنیم. اقرار کننده بالغ باشد، عاقل باشد، مختار باشد الی آخر. و جمله من احکامه، و یک جمله یعنی و من جمله من احکامه، جمله هم از احکام مقر، ضمیر احکامی به مقر هم میتونید برگردانید، به اقرار هم برمیگردانید. دل اون حاشیه نویس هم نشکند. بعضی ها که احکامه را به مقر برگرداندن، بعضی ها احکامه را به اقرار برگرداندن، هر دو صحیح هست، دل هیچ کدوم نشکند. و جمله این از احکام مقر یا احکام اقرار که المترتبه علی صیغه، اون احکام از رابطه صیغه صحبت می شود. مقر فلان صیغه را بخونه، یا احکام اقرار از نظر فلان صیغه چیه. و یندرج فیه بعض شرایط المقربه، درج می شود در این فصل. یندرج مطلوب بخوانید، فیه را برگردانید به فصل اول، یعنی و یندرج فی فصل الاول بعضی شرایط مقربه، یعنی هم به صیغه، هم به مقر، هم به مقربه صحبت میکنیم در این فصل. از ارکان چند تا باقی موند؟ ای گفتیم کدوم باقی موند؟ مقربه. بارک الله. پس در صیغه، در احکام مقر و مقربه، این سه تا در این فصل صحبت میشود. این است که شارح میگه ای کاش آقای مصنف، جناب مصنف، راجع به مقرله هم در این فصل صحبت میکرد، چهار رکن تمام میشد. این است که میگه و کان علیه، لازم بود. ضمیر علیه را کجا برگردانم؟ ای گفتید ای خدا عمر، خدا شما رو بر من نگه داره. و کان علیه، لازم بود به گردن مصنف چه کار بکنه؟ ان یدرجه یا یدرجه، درج میکرد شرایط المقرله، شرایط مقرله را اینجا یه خورده درج میکرد. ایزن فیه، فیه باز به فصل برمیگرده، در این فصل شرایط مقرله چیه او درج نکرد؟ فورا خودش در وسط سخن فورا میگه وحیه آن شرایط اهلیته للتملک، یکی این است که مقرله اهلیت داشته باشه، لیاقت داشته باشه که مالک بشه، یعنی مالک بودن رو لایق داشته باشه. مثلا اگر اقرار بکنه فلان دیوار از من طلب دارد، مقرله اهلیت نداره. فلان گوسفند از من طلب داره، مقرله اهلیت نداره. که این یک شرط اهلیت. دوم و ان لا یکذب المقره، یک شرط این است که مقرله مقره را تکذیب نکنه. شما اقرار میکنه او بگه دروغ بگه، دروغ میگه، این دیگه مقرله نیست که. و ان یکون ممن یملک المقربه، یک شرط این است که مقرله کسی باشد که مقربه را مالک بتونه بشه. خواهد گفت مثلا هاش، مثلا شما میگه که من یک خنزیر، یک بشته خمر به فلان مسلمان بدهکارم، او از من طلب داره. خب مسلمان که به خمر و خنزیر مالک نمیتونه بشه که، مقرله شرط داره. فلو اقر، خودش مثلاش میزنه، فلو اقر للهایت، اگر اقرار کند بر دیوار، هایت به معنی دیوار، اوید دابه، اقرار کند به چهار پا، لغا، اقرارش لغوه. باز ولو اکذبه، مقرر له تکفیر کنم مقرر را، لم یعطا در مقرر له چیزی داده نمی شود، ولو لم یصلح به ملکه، و اگر مقرر له صلاحیت نداره مالک بشود، مثل چه؟ کمال و اقرر لمسلمین به خنزیرن، اقرار کند بر مسلمان که خنزیر دارد پیش من، او خمرین غیر محترمین، اقرار میکنه شراب دارد، شراب غیر محترم. به به، حرفای نشنیده. مگر شراب محترم هم در دنیا داریم؟ ولی شراب محترم، بگید ببینم کجا. ای گفتید آفرین آفرین، یه شراب محترم هست که منظور خل ساختن، سرکه ساختن باشد از او، آن شراب محترمه. محترم یعنی چه؟ یه نفر یه بشک شراب گذاشته اونجا برای اینکه سرکه درست بکنه، شما حق دارید اونو بزنید بریزید؟ محترم است، حق ندارید اونو بزنید بریزید، چون مقصود خل ساختن. خلم غلط است ها، خل نداریم. سار الخمرو، شما بگید خلن، اگر بگم سار الخمرو خلن غلط گفتن؟ بله غلط درجه یک. مثلا و انما ادرجنا ذالک، چرا ما شرایط مقرر له را درج کردیم، لیتم الباب، تا باب تمام بشه، یعنی با ذکر تمام ارکان. و هی ای صیغته لهو اندی کذا، صیغه این است که بگه لهو اندی کذا، فلان کس پیش من چنین دارد، او علیه لهو علیه کذا، او هاز شیء او که هاز البیت اویل بستان لهو، این بیت یا بستان، بستان هم در لغت جایی را میگوین که دورش دیوار میکشن، داخلش اشجار و سایر چیزهایی که میوه های زمینی باشه، در مقابل غیر بستان که آن دیوار نداره، در رفت بار در مقابل بستان، یه درم در مقابل بحر است. دون بیتی او بستانی فی المشهور، اما بیتی بستانی لهو بگید این درست نیست، مشهور این است که درست نیست، خارجش گفتم دیگه. لامتناع اجتماع مالکین، ممتنع است دو مالک جمع بشون، مستوعبین هر دو تمام مالک بشن، دو مالک سه مالک مشترکن میتونن، اما دو مالک مستوعب، یعنی این کتاب کلش هم مال شما باشه کلش هم مال من باشه، این محال است. مالکین مستوعبین، یعنی ملکیت و احاطه کلی داشته باشه، علا شیء واحد بر یک شیء، و الاقرار یقتضی سبق ملک المقرنه، اقرار اختزا می کند مقرله مالکیتش قبلا بوده، علا وقت الاقرار، پیش از این که من اقرار بکنم قبلا مالک بوده، فیشتن اون نقیزان، پس اجتماع نقیزان شد، بیتی لهو، یعنی این بیت هم مال من قبلا هم مال او قبلا، امکان نداره. نعم لو قول بسبب صحیحن، بگه بیتی لهو به سبب صحیحه، اشکال نداره، سبب صحیح چی باشد؟ کشرا این و نحوهی، بگه بیتی لهو بشرا این، بیتی لهو بانتقال شرعی، اب نداره. اینم شرا بخانید کسره ایشین، اگر شرا بخانید درست نیست، شرا و نحوه و امثال شراکی، یعنی بی نقلن، مثلا بی نقلن صحیحن صحه، چرا؟ لجواز ان یکون له حقون، برای اینکه احتمال است که ان یکون له باشد بر مقرر له، له بر مقرر له برمیگرده حقون، یه حقی داشته، وقد جعل داره فی مقابلته، و این مقر قرار داده خانه اش را در مقابله آن، فی مقابله هم بگید اب نداره. ول اقوا اصحه، مشهور گفته بود این درست نیست، شهید ثانی میگه که اقوا این است که صحیحه، مطلقا اما از این که چیزی زنیمه بکنه نکنه. بیتی لهو شایستان میگه درسته لامکان کنه اونی که خالی از زنیمه هست آن را لاحق کنیم تنزیل کنیم علیها به زنیمه دار. چرا؟ لان الاقرار مطلقا ينزل على السبب الصحيح. اقرار مطلقا تنزیل می شود به سبب صحیح، یعنی این که میگه داری لهو حتما لهو شده به سبب صحیح شرعی. مع امکان غیره، اگر چی امکان داره غیر سبب شرعی هم باشه، یعنی وقتی محتمل است به سبب شرعی غیر سبب شرعی، حمل می کنیم که به سبب شرعی بوده. یه دلیل دیگر، ولأن التناقض انما يتحقق مع ثبوت الملك لهما في نفس الامر. تناقض اونجاییه که هر دو مالک باشن در واقع، في نفس الامر یعنی في الواقع هر دو مالک باشن، اما ثبوت احدهما ظاهرا والآخر في نفس الامر فلا. اما ظاهرا یکی مالکه، واقعا یکی طلا، یعنی طلا تناقضه. خونه ظاهرا مال منه، در واقع مال شماست، تناقض نداره. ولحال هنا کذالک، در حالتی که در اقرار اینچنینه، فإن الإخبار بملک المقر له یقتضی ثبوت ملکه فی الواقع. اقرار به مالکیت مقر له اقتضا داره که اون مالک است در واقع. و نسبت المقربه الى نفسه، مقربه را نسبت داده در نفسش. این دو جور میتونید بکنید، یه وقتی برای حاشیه برخوردید نگید این زحمت کش ما مثل این که امروز درست ادا نکرد. و نسبت المقربه به الى نفسه، این چه نمیتونه بکنید، مقرب نسبت داد به آن مال را در نفسش، این یک. یا اینکه و نسبت المقربه الى نفسه، مقربه را مقر نسبت داد بر خودش. این تهملو علی ظاهر حمل می کنیم، یعنی ظاهرن به خودش نسبت داد. فا انه المطابق لحکم الاقرار، این مطابق است با حکم اقرار. چرا؟ از لابد فیه من کون المقربه تحت ید المقر. ناگزیر است در اقرار، فیه به اقرار برمیگرده، که مقربه تحت ید و تصرف مقر باشد دیگه، خونه در تصرف او باشد که اقرار بکند دیگه. و هی تقتضی ظاهرا کونه ملکن، اینم اقتضا میکند علی ظاهر که ملکش باشد. ملکن لهو، ضمیر لهو به مقر برمیگرده. دو تا دلیل، دلیل سوم هم ذکر میکنه. چرا گفت خونه من؟ ولأن الاضافه یکفی فیها ادنا ملابسه، اضافه کردن که به خودش اضافه میکنه نسبت میدهد، ادنا ملابسه، ملابسه یعنی ادنا اشتباه، ادنا التباس کافیه. مثل چه؟ مثل ولا تخرجوهن من بیوتهن، یعنی آن زنی که طلاق دادید، در طلاق خوندید این آیه را دیگه، مادامی که عده‌شون تمام نشده، لا تخرجوهن من بیوتهن، از خونه هاشون بیرونشون نکنید تا عده‌شون سر بره. الا ان یأتین بفاحشه مبینه، مگر اینکه آشکارا به فحشا مبتلا بشوند. لا تخرجوهن من بیوتهن، بیوت را اضافه کرد به اونها. آیا بیوت خونه ها مال اونها بوده؟ یا چون می نشستن نسبت داد به اونها؟ ما نحن فیهم همین طوره. فإن المراد بیوت الازواج، مراد از بیوتهن بیوت خود زوجه ها، نه بیوت زوجه ها. و اضیفت الى الزوجات بملابست سکنا، چرا اضافه شد، نسبت داده شد به زنها؟ ملابست ما، چون اینها می نشینن میگه خونه من. مثلا پسر شما میگه اتاق من، اتاق مال اوه، اتاق مال شماست. خودش می نشینه میگه اتاق من، فرش من، رخت خواب من. ولو کان ملکن لهن، اگر ملک خودشون باشه لما جاز اخراجهن عند الفاحشه، جایز نبود اونها را بیرون کردن ولو به فحشا هم مبتلا بشوند. مسئله دوم، و کقول احد حامل این خشبه، مثل گفتن یکی از دو نفر که یک خشبه را یعنی یک چوب سنگین را اینا حمل می کنن. یکی به اون یکی میگه خود طرفت، بگیر طرف خودت را، اونو نسبت میدهد به او، یعنی اون طرف مال تو، این طرف مال من، راست راست مال من، یعنی ادنا ملابسه کافیه دیگه. و ککو کبیل خرقا، مثل ستاره زن خرقا. خرقا لقب اون زن معروف بوده که احمق بوده از دور از محضر کن، یه ستاره بود که مثلش هم گفتن ظاهر میشد این میفتاد به فکر زمستان. اسم اون ستاره گفته بودن کوکب خرقا ظاهر شد، در حالی که اون کوکب مال او نبوده که نسبت دادیم. و شهادت الله و دینه، میگیم شهادت الله، خداوند شهادت میدهد، یعنی شهادت بر خدا. دین الله، دین خدا، یعنی دین مال ماست، او فرستاده، ملابست ما کافیه. و هذه الاضافه لو کانت مجازا لوجب الحمل علیه، این اضافه اگر مجاز باشه حمل میکنن در او. این آقا که میگه داری، یعنی مجازا داری، لهو حقیقتا لوجود القرینه که صارف عن الحقیقه، چون قرینه‌ای که منصرف کند از معنای حقیقی موجوده و المعینه لهو، قرینه معینه تعیین کننده وجود داره. قرینه از میگه که داری یعنی مجازن، لهو یعنی حقیقتن، لأن الحکمه به صحت اقرار العقلا مع الاتیانی باللام المفیدت للملک و الاستحقاق. در آن که از این طرف میگیم که اقرار عقلا صحیح است، از اون طرف هم به لامی که افاده ملک میکنه آورده، میگه که داری یا دارون لی لهو، افاده ملک میکنه آورده. این قرینتون علا انه نسبت المال الى المقر به حسب ظاهر، قرینه است که این که مال را به خودش نسبت میگه، میگه بستانی لهو، لهو حقیقتا بستانی مجازا. و فرق المصنف بین قوله ملکی لفلان و داری، مصنف گفته که اگر ملکی لفلان بگه ملک من مال اوه، گفته این باطله، چون ملکی یعنی هم ملک من لهو هم ملک او. اما اگر بگه داری خونه من، این صحیحه. فحکم بالبطلان فی الاول، ملکی بگه باطل است و توقف فی الثانی، در دومی توقف کرده. و الاقوا عدم الفرق، ما میگیم فرقی نداره، دلیلش هم گفتیم. ولیس منهما لو قال مسکنی لهو، از این قبیل نیست که اختلافی باشه اگر بگه مسکنی لهو. چرا؟ مسکنی یعنی اون جایی که من سکونت کرده ام، لهو مال اوه، اینجا دیگه تضادم نداره، مال اوه من سکونت کردم دیگه. فانه یقتضی الاقرار، قطعا اقتضای اقرار میکنه. لان اضافت السکنا لا یقتضی ملکیت العین، اضافه سکنا اقتضا نداره عین را مالک باشه. لجواز ان یسکن ملک غیره، جایز است که در ملک غیر سکونت کنه.